السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواحنا فداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در محضر نورانی شما سروران گرامی به بهانه شرح راهبردی زیارت عاشورا به جریان شناسی دشمنی با اهل بیت علیهم السلام رسید و همونجور که توجه فرمودید قرار بود و قرار خواهد بود که ما هر روز که به یاد امام حسین علیه السلام میفتیم بتونیم با یه تحلیل دقیق، عالمانه و منطقی شرایط زمانه خودمون رو با اون دوران تطبیق بدیم و مراقبت کنیم که دوباره به همچین مصیبتی با دست خودمون دوچار نشیم. زاد دیروز هم عرض کردم که شاید مهمترین بخش از زیارت عاشورا از این نظر، یعنی از نگاه راهبردی و اجتماعی، این جریان شناسی بود که ما سعی کردیم اندازه حوصله و فرصت جلسه باز کنیم، اگرچه خیلی سخن همچنان باقی است که خود عزیزان هم درش استادن، هم حتما فرصتی میذارن روش کار میکنن. بحث دیگری که ما در زیارتش رو باش مواجه هستیم، اگر اهل سوال باشیم، اهل فکر و تحقیق باشیم، عنصر شناسی در زیارت عاشوراست. قبلش من یه نکته رو، چون صبح جمعه هم هست و اولین جمعه ماه محرم و سال جدید هست، عرض بکنم در امتداد بحث‌های قبلی که وقتی دشمن بخواد در ذهن‌ها جای شهید و جلاد رو عوض بکنه، پس میتونه هر چیزی رو که ما در اعتقادات دینیمون بهش دل بستیم رو در ذهن ما دچار تحریف بکنه. و انسان‌های مؤمن مثل شما قطعاً بیشترین وقت و حجم توان خودشون رو روی تقویت و شفاف کردن پایه‌های اعتقادیشون میذارن، چون میدونن ساختمانی که ستونش سست باشه هر چی بیشتر بهش عبادت آویزون کنی سنگین میشه و میشکنه آخرش. تا پایه فکری نباشه عبادت هم خیلی به جایی نمیرسونه. بل متناسب با این وضع امروز دعای ندبه و بالاخره یاد امام اسعر و نفدا، البته من قبلا در مهدیه کرج در بحث دعای ندبه به این موضوع اشاره کردم، متناسب با بحثی که در شهر راهبردی زیارتش رو تقدیم شد هم بذارید یادآوری کنم. خب ما همونجور که عرض کردم یکی دو روز پیش، یه فرهنگ عاشورا، یه فرهنگ مهدویت کل سرمایه ماست دیگه، ما شیعیان، و همین دوتا کافی است که ما بتونیم کل جهان رو آماده کنیم برای ظهور منجی آخرالزمان که با الگوی امام حسین میخواد دنیا رو آباد بکنه، جلوی ظلم بایسته، جلوی استبداد بایسته و ریشه ظلم رو بکنه. یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملأت ظلماً و جورا بشه. برای اینکه اون روز محقق بشه، هم مکتب ما صریح در آیات و روایات فرموده، هم فهم خود ما به اینجا میرسید که قاعدتاً یک امام با همه ظرفیت‌های بی‌نهایتش به تنهایی نمیتونه جهان رو اصلاح کنه، چون قرار نیست معجزه کنه، قرار به صورت عادی حرکت رو پیش ببره. پس احتیاج به یار داره، احتیاج به زمینه داره، زمینه سازی ظهورش، زمینه سازی قدرت گرفتنش، زمینه سازی غلبش، همه اینا شرایطی است که به عهده ماست. زو به نظر من هر کسی هر وقت از خدا بپرسه که کی امام زمان ظهور میکنه، میگه از خودت بپرس، هر وقت تو آماده شدی، هر وقت تو آماده شدی دیگه، هر وقت زمینه رو آماده کردی ظهور میکنه دیگه. یکی از مشکلاتی که ما تو این فضا داریم، اگر مراقبت نکنید، همونجور که روایات پیشبینی کرده بودن هرچه به آخرالزمان، به نزدیکی های ظهور بیشتر نزدیک میشیم، این آفت خیلی بیشتر دامن شیعیان رو میگیره، انحراف در اعتقاد به مهدویت، یعنی همین سرمایه استثنایی که ما رو تا اینجا پابرجا نگه داشته، اهل مبارزه نگه داشته، اهل قیام نهضت سرخم نکردن، همین رو دشمن داره قشنگ روش کار میکنه. الان هم نیست و قرن هاست، اما الان دیگه شدت گرفته. همین سرمایه رو داره بی اثر و خونسا میکنه، بلکه به ضد خودش تبدیل میکنه. یک نمونهش رو از این کتاب غریب نهج البلاغه برای شما عرض میکنم که به نظر من کتاب کامل حکمرانی امام زمان خواهد شد. خطبه در این نهج البلاغه است، خطبه 150، 1400 خورده ای سال پیش مولا علی علیه السلام فرمایشاتی داشتن در یک سخنرانی پیرامون حضرت مهدی ارواح نافدا، مرحوم سید رضی که دیروز سالگرد ارتحالشون بود، این خطبه رو در خطبه 150 آورده و عنوانش رو این گذاشته: المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. امیرالمومنین اون روز فرمود تا من میگم امام زمان، در ذهن شما قاعدتاً چند جریان میاد. کسانی که به شدت با امام زمان و اعتقاد شیعه مخالف، کسانی که به شدت پای امام زمان علیه السلام وایستادن، حاضرن جون بدن، عده‌ای هم که خیال میکنن تو این مسیرن و منحرفن، مثل انجمن حجتی ها و چه و چه. اما مشکل اصلا این نیست، حداقل اینقدر هم اینا مهم نیستن. مشکل بزرگی که حضرت بهش اشاره میکنه اینه، میفرماید در دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام چنان رو ذهن منتظران کار میکنن که وقتی امامی که تا الان حداقل 12 قرن تعجیل فرجش رو از خدا التماس میکنی محقق نمیشه، ظهور میکنه، خیلی از کسانی که در دوران غیبت عجل ولی کلفرج از زبانشون نمیافتاده پشیمون میشن، میگن اگر میدونستیم اینجوری میشه کاش نمیومد، ما چی میخواستیم چی شد. این عبارت خطبه 150 نهج البلاغه است که عرض کردم عنوانش اینه: آینده و ظهور مهدی. حضرت بفرماید کم من مستعجلن، چه بسا طلب تعجیل کنندهی که به ما در مورد چیزی که ان ادرکهو، اگر همون چیز که تعجیلش از خدا میخواد درک کنه، ود انهو لم یدرکو، از ته دل آرزو میکنه که ای کاش نمیدیدیمش، ما اینو نمیخواستیم که اینجوری به ما نگفته بودن، ما چه توقعی داشتیم چی شد. ببینید چقدر خطرناک این قصه. یه وقت شما از دشمن حرف بزنی، خود دشمن کارش دشمنیه دیگه، اما دل خوش کردی به یه اهل کوفه که خودشون را برا دارن نامه می نویسن از جل ولی کل فرج، 18,000 تا آدم نامه فرستادن، هی دارن میگن حسین جان بیا، حسین جان بیا، چرا نمیای، همه چیز آماده است، بیا فدات بشه. حتی اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده که فریب اینا رو بخوری چه خواهد شد؟ وقتی وارد کوفه هم میشدیم گفتن عجب چی میخواستیم چی شد، اینو نمیخواد. دیدید چه کردن با امامی که دعوت کردن؟ چه اتفاقی تو ذهنها ایجاد میشه؟ که منتظران درجیه که دعای نود بخونه از جل ولی کلفرج پیاده روی جمع کردن سهله، با ظهور امام زمان میگه خیلیاشون پشیمان میشه، میگن اگر این بود کاش نمیومد، اینجوری نمیخواستیم. یه تصوری از امام، یه تصوری از قیام حضرت، یه تصوری از دولت جهانی امام اثر و نفدا برای منتظر میسازن. این سالها با این زندگی کرده، دیگه براش قطعی و حتمی شده که همین خواهد شد، ایشالله آقا بیاد همه چی درست میشه، ایشالله آقا بیاد چه میشه، با این زندگی کرده. از نظر روانشناختی هم وقتی شما یه تصور تو مغز کسی کردید، اینقدر اینو براش پروروندید براش قطعی میشه که همین و غیر از این نیست و میشه توقع صد درصدش. یه دفعه مواجه میشه با یه امام زمانی و مدل حکمرانی که با اون که به ما گفته بودن اصلا سازگار نیست، خودش و فهم غلط خودش رو اصل قرار میده، امام زمان رو نقد میکنه، میگه اصلا اسلام اینجوری نبود که این داره میگه. چرا تو بعضی از روایات نوشته وقتی حضرت زور میکنن بعضی از فقهای اسلامی با حضرت مشکل پیدا میکنن، میگن شریعتی نیست که ما نوشتیم، اینجوری نیست که، تو دیگه از اون بیا تا پایین. پس معلوم میشه تو قصه امام زمان علیه السلام باز مهمترین مشکل دشمن نیست، خودیا هستن که حواسشون به تعریف ذهنیت و در نتیجه توقع و مطالباتی که غریبه ها دارن تو مغزشون میکنن نیست، حواسشون نیست. رضا هم در دوره غیبت دارن خطا میکنن، هم اگر فردا آقا ظهور کنه اینا خطا میکنن، چون انتظارشون با واقعیت سازگار نیست دیگه، با واقعیت سازگار، و قبولم ندارن که اینا اشتباه فهمیدن. تصورشون اینه که اون چه که اتفاق افتاده درست نیست. حالا شما چه مصیبتی خواهید داشت که اگر خدای نکرده فردا ببینید تو لشکر دشمنان امام زمان جمعی از جل ولی کلفرجی ها جمع شده. نداشتیم کسی در این کشور از جل ولی کلفرج رو تا سازمان ملل برد و بعد دشمن نایب امام زمان شد. پس باز هم باید مواظب اون سه تا جریان، مخصوصاً امت مؤسس و امت ممهد باشیم. کی داره برای ما منبر میره از امام زمان حرف میزنه؟ چی داره میگه؟ کی داره برای ما از امام زمان میخونه؟ چی داره به خورد ما میده؟ به طه به یاسین به معراج احمد. این شعر رو یه آدم فوق‌العاده پاکیزه انقلابی گفته ها، آقای مجتبی روشن روان مدح همدانیه، اما اونی که اینو میخونه برادر شهیده و اصلا انقلاب قبول نداره. چرا؟ چون این شعر رو انتخاب کرده که توش سر سوزنی از انقلاب و شهید و اطاعت از ولی اینا چیزی توش نیست. از اهل بیت و قربتشون فقط گفت. این انتخاب کرد. حالا شما بگردید از این بزرگوار یه دونه شعری که خونده باشه ربطی به انقلاب و امام و نمیدونم شهید و فتنه و اینا داشته باشه، اگه تونستیم پیدا کن. پشت صحنه چیه؟ پشت صحنه جریانه که اینا تو اون جریان متولد شدن، چون بچه محل ماست، تو اون جریان زندگی کردن، واقعا انسان‌های فوق‌العاده با اخلاق، فوق‌العاده متشرع، فوق‌العاده انسان و اهل عبادت و معنویتن، اما سر سوزن نسبت با این ماجرای حکومت اسلامی نداره، کاری نداره، حتی برادر شهیدشون رو هم خیلی دیگه کار ندارن، رفته دیگه، اشتباهی کرده. چه جریانی داره زیر این عمامه ها و پشت این میکروفون ها و تو این رسانه ها امام زمان رو پرحجم‌تر و جذاب‌تر معرفی میکنه؟ ما چی جوری میتونیم جریان‌های مختلفی که همه پرچم امام زمان و انتظار دستشون است و از هم تفکیک کنیم، که اگر نکنیم نادانسته میفتیم تو جریانات که در واقع دارن ضربه به امام زمان و ظهورش میزنن، ولی ما خیال میکنیم داریم زمینه ظهورش آماده میکنیم. پس دیدید این زیارتش رو چقدر مهمه؟ میگه حواستون است بابا حسین ابن علی ابن ابی طالب امام زمان خودش بوده دیگه، مثل مهدی ابن حسن عسکری که امام زمان شماست. و زبانم لال دور از جون شما، مردم کوفه هم منتظران امام زمان بودن که هی با نامه هاشون میگفتن از جل ولی کل فرج، ببین چه بلای سر خودشون امامشون آوردن، چون اونا تصور دیگری داشتن. علی ابن ابی طالب امام زمان خودش بوده، چند صد هزار نفر ریختن در خونش. حضرت بگه اینقدر هجوم ملت مشتاقانه و پرهیجان بود بعد از قتل خلیفه سوم در خونه من، برای اینکه التماس کنن که تو رو خدا حکومت رو بپذیر که حسنین 30 و چند ساله من زیر دست و پا مونده، ردای من از دو طرف پاره شد. اینجور مردم مشتاقانه میگفتن فقط حیدر امیرالمؤمنین است. و من چون میدونستم اینا یه تصور دیگری از حکومت علوی دارن که اونی نیست که من و خدا میخوایم، هی میگفتم برید با هر کی میخواید بیعت کنید، به خدا قسم خواهید دید که من از همه تون مطیع‌تر نسبت به اون خواهم بود. گوش نکردن. گفتم آقا من وزیر و مشاور باشم همچنان بهتره تا اینکه حاکم باشم. و گفتن نه، ما اصلا غلط کردیم، سه دوره رفتیم سراغ دیگران، فقط حیدر امیرالمؤمنین است. بیعت کردن. بیعت که کردن، تکلیف حالا گردن من افتاد. تا حالا تکلیف اینا بود برن با صالح‌ترین بیعت کنن، بیعت کردن. حالا تکلیف من افتاد گردن من که حکومت اسلامی رو از هر چیزی محکم‌تر بچسبم، این امانت الهی رو. اولین کسانی که اولین فتنه و جنگ و علیه من را انداختن همون کسانی بودند که این مردم آوردن در خون من بیعت کردیم. آقای زبیر بود که پسر عمه امیرالمؤمنینه و خودش اولین نفر بیعت کرده. اولین جنگ و 3 ماه هنوز از بیعت نگذشته را انداخت. چرا؟ گفتن چی میخواستیم چی شد؟ تو همین نهج البلاغه است میگه اومدن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام فردای روزی که بیعت کرده بودن طلحه و زبیر، گفتن ما با شما بیعت کردیم و مردم هم ما ریختیم با شما بیعت کردن به 2 شرط. 1، هیچ تصمیمی در حکومت نمیگیریم اگه قبلش باید با ما مشورت کنیم، به امام معصوم. 2، یه بخشی از سرزمین های اسلامی رو بده ما اداره کنیم. طمعشون هم به بصره بود که خب کنار دریا و امکانات. و حضرت هیچ کدومو نپذیرفت، رفتن جنگ رو انداختن در بصره. یعنی اینا یه چیز دیگه میخواستن، منافع خودشونو میخواستن. تو امت هم همین شد. مردم چرا پشت امیرالمؤمنین علیه السلام خالی کردن؟ دیدن یه دادی بیداد، این که همش بگی دوباره ارزش‌ها، آرمان‌ها، شریعت، اینجوری که نمیشه. بالاخره ما قبلا یه چیزای خوردیم بردیم، حالا دیگه عطفه به ما سبق نکن دیگه، حالا از امروز شروع میکنیم. در حالی که امیرالمؤمنین که 25 سال استخوان در گلو و خار در چشم منتظر بوده حق حکومتش برگرده، همون روز اول و روز دوم خطبه 16 و 15 خط و نشون کشیده برای همه جامعه و فرموده بیت المالی که در دولت‌های قبلی باهاش مهریه زناتون کردین من از حلقومتون بیرون میکشم. من ایمدم اینجا بگم عطر به ما سبق نکنه. حالا یه مدت مدیرانی هستن که اینا تراست بالا هن، دست به اینا نزن، اونا آقازادن و این فلان هن. سیره من و شعار اصلی من سفت عدالته. خودم عمل میکنم، به هیچ کسم اجازه نمیدم زیرش بزنم. به برادر خودش عقیل با اون همه خدمات فقیر نابینا شده حاضر نمیشه یه من گندم اضافه بده. به فرزندان خودش که در عالم هستی، در عالم هستی، در مخلوقات خدا هیچ کس به اندازه اینا عصمت، امانتداری، علم، تخصص نداره، در حکومت خودش نه به امام حسن نه به امام حسین هیچ پست و منصبی نداده. با اینکه از اینا شایسته تر نداشتیم. تا فردا دیگران آقازاده‌هاشون رو نچسبونن به حاکمیت، بگن خب خیلی باهوش بودین، خیلی فلان بود. یه از امام حسن و امام حسین بالاتر بود. یه دفعه مواجه شدن با آدمی که حاضر نیست از مر شریعت کمی کوتاه بیاد که یه کمی با هم جمع بشیم دور هم صفا کنیم. خب جمعیت ریزش کرد، ریزش کرد، حکومتش تنها موند. مگه امام زمان نبود؟ چه فرقی میکرد؟ تازه امام زمان اونا امیرالمؤمنین از امام زمان ما خیلی بالاتر بود، خیلی بالاتر. لذا شما به امام حسن تا امام زمان نمیتونی بگی امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فقط مخصوص علی ابن ابی طالب و همه ائمه هر چی دارن از علم علی دارن استفاده میکنن. جهلی نداشت که امام باقر بخواد بره کشف کنه علمش کنه. که در عبادت زین العابدین به پاش نرسید. امام باقر علیه السلام میگه کنار خانه خدا پدرم دائم عبادت میکرد، منم کنارش عبادت میکردم. عرض کردم پدر چقدر خودتو به سختی میندازی در عبادت. گریه کرد، گفت پسرم تو حالا عبادتهای جدت علی رو ندیدی، ما کجا و علی کجا در عبادت، در ساده زیستی که احدی به پاش نرسید، در علم که احدی به پاش نرسید، در همه چیز که درجه یک بود، اما چه خونجگرش کردن، دامنه بغض امیرالمومنین تا کربلا کشیده دیگه، گفتن بغض لعبیک میکشیم حسین از لج پدرت. نمیخوام بی خود بترسیم، ولی میخوام واقعا بترسیم، بی خود نترسیم، که یه وقت به اسم امام زمان و انتظار این حرفا چیزی به خورد ما ندن، خودمون با دست خودم تیشه به ریشه ظهور بزنیم. این را مراقبت کرد. کم من مستعجلن به ما ان ادرکهو ود انهو لم یدرکو نشیم یه وقتی. لذا باید شناخت درست از امام و امامتش، از حکومت اسلامی و نوع حاکمیتش پیدا کنیم، که این نهج البلاغه در این شناخت دادن بی نظیره ها. نظیر حیف که ما باش قریبه ایم. والله قسم هر بچه شیعه ای از ابتدایی تا آیت الله عظما با روزی 10 دقیقه وقت گذاشتن میتونه تو این نهج البلاغه سر ببره و بفهمه ما باید از الان آماده زندگی در چه حال و هوایی بشیم. نشه دوباره امیرالمومنین ما بیاد و بگیم ای بابا این چرا اینقدر سخت میگیره، چرا اونجا اینجوری کرد، چرا اونجا مصلحت اندیشی کرد، چرا اونجا اینو ور نداشت، چرا اینو گذاشت. نهج البلاغه بخونیم تا یکم ایشالله آماده بشیم برای فرهنگ زندگی در زمان امام اصغر و نافدا. خب پس یکی از کارهایی که امت مؤسس و امت ممهد میکنن، سرمایه های ما رو حتی توش میدمن اما منحرفش میکنن. این ادبیات رو از هر کی شنیدید نگران بشید. نمیخوام بگم هر کی اینجوری حرف میزنه اشتباهه، یعنی خودش هم میفهمه داره اشتباه میکنه، اما هر کی این حرفو میزنه اشتباه. آقا ول کن، ان شاءالله دعا کن صاحبش بیاد همه چی درست بشه. این تفکر 100% ضد تفکر امام زمان. یعنی چی تو بشینی خرابکاری رو خرابکاری که آقا بیاد درست کنه؟ ما نفهمیدیم بالاخره در دین اهل بیت ما بعد در خدمت امام باشیم یا امام در خدمت ما باشه؟ اگه قرار او در خدمت ما باشه پس ما امامیم، او مأمومه. اگر ما در خدمت امام باشیم پس ما باید پاشیم، نه بشینیم که اون بیاد کارا رو درست کنه. ما باید قیام کنیم، اصلاح کنیم، زمینه رو آماده کنیم تا بقیهش که از دست ما بر نمیاد بیاد اصلاح کنیم. نکردیم. شما میگید انجام دادیم، پس چرا امام زمان نمیاد؟ خدا فراموش کرده که امامی داشته تو غیبت؟ یا نه فراموش نکرده، گمش کرده نمیتونه پیداش کنه؟ یا نه خیلی حالا نظم و انضباط تو دستگاه الهی به هم ریخته، ما این همه آدم حسابی آمادیم ولی آقا نمیاد؟ حتما آماده نیستیم که نمیاد دیگه. دلیل دیگه نداره که. دلیل دیگه داره. فرهنگ زندگی در حکومت اسلامی شرط اصلی ظهور امام زمان. و ما با عرض معذرت با همه خوبیایی که داریم هنوز فرهنگ زندگی در حکومت امام رو بلد نیستیم. بلد نیستیم. میگید نه چند دقیقه با من همراهی کنید تا ثابت کنید. امامی که قرار ظهور کنه تو دادگاهش معطل این که تو سند بیاری شاهد بیاری نیست، به حکم داوودی حکم میکنه، یعنی چون باطن رو خبردار حکمشو میکنه، چقدر تحملشو خواهیم کرد؟ امامی که قرار ظهور کنه، همین الان تو دعای ندبه خوندید عین محیی معالم الدین و اهله، شریعت رو کی قرار تجدید بکنه دوباره بازسازی کنه، احکام دین رو کی برگردونه، جلو بدعت ها رو کی بگیره، سنت های پیامبر که فراموش شده کی برای احیا کنه؟ امام زمان. این عینه عینه های دعای ندبه فهرست مأموریت های امام زمانه. خب منتظر امام زمان مگه میتونه در مقابل مأموریت امام زمان باشه؟ مثل که به شما بگن آقا ما اومدیم اینجا رو فرض بفرمایید از نظر بهداشتی پاکیزه کنیم، تو هم میگی آخ منم چقدر دوست دارم تو این کار، همینجوری اشغال میریزی. چجوری با امام زمانی که دقیقاً بر ضد مأموریتش عمل بکنی؟ احیاء شریعت داره میکنه، شریعت همش با هم فقط جواب بده، تیکه تیکش جواب نمیده. تو نمیتونی بگی من حجاب و نماز و روزه و حج و پیاده روی 40 و رسیدگی به ایتام اینا رو قبول دارم، من اون قسمت های دیگه شو نه حوصله ندارم، من خوشم نمیاد. مثلا امر به معروف نهی از منکر نه، چون محبوبیتم از دست میدم اونجا نه، ولی بقیه شو نوکرتم هر چی شما بگی. این اسلام نیست که تو برداشتی موتور ماشین دو تا پیستونش رو در آوردی بعد میگی چرا نمیری؟ خب نمیره دیگه، اصلا ماشین نیست که، ادای ماشین داره در میاره. اسلام به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه یک کل تفکیک ناپذیره، یا همش یا هیچیش. این قایه قرآن شهید مطهری ازش این جمله داره بوده، یؤمنو به بعض. آیه مطهری نوشته کسی که یؤمنو به بعض و یکفر به بعض باشد در واقع یکفر بالکل است. نمیشه تو چند تا قطعه رو در بیاری بعد بگی را برو، خود نمیره دیگه، موتور کار نمیکنه که. اونی که اینو ساخته، طراحی کرده، ساخته، داده بازار، هر قطعهشو پول داده، پس معلوم رو حسابه، ولو مرض نداشت یه قطعه بی خود بذاره هزینه کنه. اسلام همه چیز کناره هم جواب بده. خب ما تاز به این فهم و باور نرسیم و ملتزم نشیم، چجوری میتونیم امام زمان رو تحمل کنیم که میخواد همه اسلام کناره هم پیاده بشه؟ حالا آقا نمیشه اون یه تیکش رو سخت نگیرید؟ مگه سوپرمارکت هرچی دلت خواست برداری، هرچی دلت خواست بذاری؟ خب بنابراین بهتره که ما دعا کنیم اللهم اخر لولی یک الفرج تا ما یک بار زندگی کن. ما عمرن آمادگی این کار داریم؟ نداریم والله نداریم. 43 ساله داره یک گوشه ای از امت تلاش بکنه که این فرهنگ رو بیاموزه و بعد پیاده کنه. ببین چه بلای دنیا داره سرش میاره. چرا با شیعه انقلابی ایران مشکل دارن؟ با شیعه غیر انقلابی ایران چرا مشکل نداره؟ چرا با طیف سید صادق شیرازیش که مشکل نداره تو دنیا؟ به خود من نمایندش در عراق گفت چی داری میگی؟ آقای سید صادق شیرازی کافیه زنگ بزنه به سفیر آمریکا در عراق، به هر کی که اراده کنه ویزا میدن بدون هیچ سوال پرسش. ما دستمون تو دست آمریکا اینجوریه، نترس. به خودمون گفت چرا با تشیع صادق شیرازی کسی مشکل نداره، با تشیع شما چرا مشکل داره؟ چرا؟ چون تو داری میگی آخه امام حسین 1400 سال پیش به چه درد من بخوره؟ امام حسینی که امروز را بیفته جلو بره پشت سرش بریم با ظلم بجنگیم به درد بخوره؟ بریم تو سر و سینه‌مون بزنیم برای امام حسین کشته شده گریه کنیم و تو سر اون بزنه نظام سلطه؟ چه مسخره بازی تو هیئتو داری در میاری که پس هیهات من نزله چی میشه؟ نه اینا شعارای امام حسین، به ما چه ربطی داره؟ ببین چرا با تو مشکل داره؟ چرا تو رو اذیت میکنه؟ چرا داره تو رو مچاله میکنه؟ چون بعد 1400 تا یه کوچولو یه گوشه فهمیدیم بابا با این حلوا دهن شیرین نمیشه که، با این قصه، با این روش دینداری که امام زمان نمیاد. باید قیام کنیم تا جایی که از دست ما برمیاد بتای کوچیکو ما میشکنیم. اون بت بزرگه دست ما نرسید، اون امام زمان میاد میزنه میشکنه. تازه ما تبرش هم ما باید آماده کنیم، مسیرشو باز کنیم. تا اونجایی که ما توان داریم ما باید مبارزه کنیم، ما باید اصلاح کنیم. با این تفکر مشکل داره. و ما چقدر مگه آماده پذیرش اسلام به معنی کاملش هستیم؟ کاری نداره دوستان، امتحان کنید یک بار رساله مرجع تقلیدتون رو برید کامل ببینید میتونید پیاده کنید. هرچی اون گفته حاضری قبول کنید. تازه مرجع تقلید و اسلام بر اساس متن روایات تونسته بفهمه، خیلی چیزا رو هنوز نتونسته درک کنه. امام زمان به تهیش رو در بیاره. حاضرین؟ یه معامله است خیلی سود داره ولی مشکوکه، بلکه حرامه. آقا اینا معلومه اصلا مراجع چه میفهمن اقتصاد یعنی چی؟ بابا اینا دیگه علم تخصصی چرا ورود بکنن؟ میریم با فلان جای دنیا توافق نامه اجرا کنیم. مراجع گفتن آقا این رکون الظالمه پس حرامه، این از باب قاعده نفی سبیل حرامه. آقا اینا چه کی رفتن علوم سیاسی خوندن تو همه چی نظر میدن؟ دیدی فردا همینا رو به امام زمان هم خواهیم گفت. فدات بشم، شما نماز، روزه، خمس، زکات، حیض، نفاس بگو، اینا خیلی دانش بخواد، نمیتونیم تحمل کنیم. با امیرالمومنین جوری بودن، به قرآن قسم، به جان شما، همونایی که بیعت کردن شروع کردن نق زدن. آقا چرا با معاویه درگیر شدی؟ معلوم سیاست نمیدونی. رسما به امیرالمومنین گفتن سیاست بلد نیستی، برو از معاویه یاد بگیر. ببین چقدر قشنگ داره شام رو مدیریت میکنه. یه دونه سنگ به یک شیشه بانک نزدن مردمشون، یه صد لاشقال آتیش نمیزنن، همه چیشون سر جاش. برو ما یاد بگی. حضرت تو خطبه 200 مجبور شده از خودش در مقابل یارانش دفاع کنه، میفهمد والله ما معاویه تو به ادهامنی، به خدا قسم معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولیکن نهو یغدر و یفجر. بابا معاویه با فریب دادن مردم و ترویج فسق و فجور جامعه شو آروم نگه داشته، همه رو مثل بره مطیع کرده. تو انتظار داری منم اینجوری کار کنم؟ ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، اگر زشت نبود فریبکاری برای رسیدن به هدف، اگر زشت نبود که هدف وسیله رو توجیه میکنه، من میدیدید که هیچ کس از من سیاستمدار تا نیست، ولی من تقوا دارم، آخه نمیتونم کار غیر قانونی بکنم. اون دین و ایمون نداره، از هر وسیله استفاده میکنه. بعد میرن پچ پچ میکنن که با این حرفای اخلاقی شعاری که نمیشه شکم مردم رو سیر کرد. سیاست همینه دیگه. اینایی که میگن فکر میکنید مالکیه 1400 سال پیشه؟ نه عزیز من، برید مقدمه سند برنامه چهارم توسعه کشور جمهوری اسلامی رو بخونید. این که دیگه مال زمان معاویه نیست که. در مقدمه سند برنامه چهارم توسعه دولت اون روز نوشته امروز جهان یک ارکستر سمفونیک است به رهبری آمریکا و فقط یک مش خیال پرداز آرمانگرا با این حقیقت مشکل داره. تموش. آمریکا رو بپذیر دیگه، دنیا همین شده دیگه. با پس این آیات روایاتو چی کار کنیم؟ با این حرفا که نمیشه جامعه اداره کرد. رئیس جمهور دوره اصلاحات با آقای رحیم‌پور ازقدی در سال رفتار علوی دعوتش کرد تو دفترش، با تمسخر و استهزا گفته بود که تو خیلی افکار سوسیالیستی. میدونی برای چی؟ چون این آدم حری که نه به چپ گرایش داره نه به راست، حرف حساب میزنه، همه ناراحت ازش، در سال رفتار علوی تو تلویزیون از این نهج البلاغه الگوی حکومتداری امیرالمومنین رو توضیح میداد برای مردم. رئیس جمهور اون روز که عمامه در سرش داشت و سیاه، گفت منو صدا کرد با تمسخر، گفت رحیم‌پور خیلی افکار سوسیالیستیه. گفتم تو هم افکارت خیلی لیبرالیستیه. نشستیم به جنگ و دعوای علمی. ته حرف رئیس جمهور سید روحانی جمهوری اسلامی ایران در سال رفتار علوی به یه استاد دانشگاه به جرم نهج البلاغه گفتن میدونی چی بود؟ گفت به من گفت برای چی میری برای مردم تو تلویزیون نهج البلاغه میگی؟ گفتم خب چه اشکالی داره، سال رفتار علوی از منم این کار برمیاد. گفت خب علی که حکومت داری بلد نبوده. ببین لیبرال دموکراسی 100 سال جواب داده، ما میخوایم پیاده کنیم تو این کشور، امثال تو نمیذارید. یا ابوالفضل با کی میخوایم بریم 13 به در؟ گوش بدید، همه هم دلسوزن و به جان شما همه دلسوزن. ولی چه دلسوزی؟ میگه امیرالمومنین خب حکومتش که موفق نبوده، تو برای چی داریم الگوی غیر موفق و مردم؟ امیرالمومنین موفق نبوده که هنوز 4 سال و 8 ماه همش حکومتش بوده، اونم با این همه فتنه در زمان خودش، این همه مشکلات که تو سه دولت قبلی درست کردن رو سرش ریختن و این سرزمین گسترده که سه قاره امروز زیر پوشش حکومتش بوده، با این همه اختلاف سیاسی و اعتقادی، حضرت میگه الحمدلله به لطف حکومت من امروز دیگه سری بی سایبان نیست، یعنی بی مسکن نیست و شکمی گرسنه نمیخوابه. و تو میگی موفق نبوده؟ لیبرال دموکراسی 100 سال جواب داده، امسال تو نمیذارید ما تو این جامعه پیاده. یعنی فردا امام زمان هم که میگفتی عجل ولی کل فرج، امام زمان لیبرال میخواستی بیاد که بگه آقا چی کار دارید، آزادی مردم ول کنید بزنید یله باشن، فکر کنن حکومت کارش درسته، برن بچرن هر کاری خواستن بکنن، هر هرزگی تو جامعه بود آزاد بذار که مردم آروم باشن، بگن چه حکومت خوبی، کار به هیچ چیه، نه حجاب مال کار داره نه هیچ. معاویه هم کارو میکرد دیگه، همه قبولش داشت. رسما روز اول گفت مردم من به نماز و روزه و حجاب و حرفاتون کار ندارم، به حکومت من کار نداشته باش، هر کاری میخوای ممکن بکن. مردم چه حاکم خوبی، دور همیم دیگه، کاری نداشته. مگر همون حاکم بنی امیه نبود چهارشنبه مردم ورداش ببره به جنگ؟ یکی از این ببخشید خر مقدسا گفت هو خجالت بکش، تو اسم خود تو گذاشتی حاکم اسلامی؟ گفت چه غلطی کردم مگه؟ گفت مگه از پیغمبر نشنیدی فرموده سفری که باعث بشه نماز جمعه از دستت بره کراهت داره؟ گفت خب. گفت تو الان ما رو داری میبری جنگ، ما که جمعه نمیتونیم برگردیم که، نماز جمعه اون از دست میره. گفت آخ آخ آخ، راست میگه آقایان، خدا انشالله بهت خیر دنیا آخرت بده، رحمت خدا بر اون شیری که مادر به تو داده. شروع کرد تملق کردن. گفت احسن، من اصلا فراموش کرده بودم، منتها چون جهاد مهمترین دستور خدا پیغمبره و برای اینکه هر دو تا رو جمع کنیم همین چهارشنبه نماز جمعه رو میخونیم میریم جنگ. پشت سرش نماز جمعه خوندن. لیبرال دموکراسی یعنی این. تو چی کار داری به من؟ تو هم منم به تو کار ندارم. برو کارتو بکن. آزادی که در مقابل دین به ایستد، دین محکوم به شکست است. این جمله رئیس جمهور اون دولت بود. گفت تا اگر دین در مقابل آزادی به ایستد محکوم به شکست است. مگه دینی هم داریم که واقعی باشه و با آزادی مخالف باشه؟ و بعد منظور تو از آزادی چی بوده؟ این ولنگاری که الان رو افتاده تو این کشور؟ اسمش آزادیه؟ زن شده حقیرترین موجود، اسیرترین موجود. کجا زن رو حقوقش رو قدر دونستین تو این لیبرال دموکراسی؟ زن رو پسترین موجود عالم کردی، از حیوان پستر الان زن توی بعضی از جوامع. چرا؟ چون فقط زن وسیله است برای ارضای نیاز جنسی مرد، شهوات مرد. صابون تبلیغ میکنی عکس زن بذار، نمیدونم پودر لباسشویی تبلیغ میکنی زن بیاد تبلیغ کنه، ماکارونی تبلیغ میکنی زن بیاد تبلیغ کنه. یعنی زن فقط همین اندامش که جذاب باشه مشتری جمع کنی. این تحقیر زنه یا تعظیم زنه؟ این بود مکتب شما. اینقدر زن رو بالا برد لیبرال دموکراسی، زیر پای مردای هوسران لهش کرده، اسمش گذاشته آزادی. چیکار داری به پوشش زن؟ یه وقتی من سفری میرفتم دیدم ای دادی بیداد، اصلا دیگه یه دونه هم نداریم تو آب ما، همه برداشتن و غلیظ. بلند گفتم که برای مردان بی غیرتی که ناموسشون رو آزاد بیارن تا همه با هم کیفشو ببریم صلوات بفرستن. آقا چهار تا اومدن اعتراض کردم، گفتم مرد حسابی مگه دروغ گفتم؟ زحمت کشید. یه آقایی گفت من رفتم تو خیابون به یه آقای کشیدم کنار، جلو خانمشم نگفتم، تذکر دادم که خب بابا تو خجالت نمیکشی؟ هزار چشم هرزه دارن از اندام زن لذت جنسی میبرن. ناراحت شد، داد و بیداد دست رو من گفت ببخش. گفتم ببخشید، من دیدم بقیه دارن بدون اجازه لذت میبرن، من اومدم اجازه بگیرم، اشتباه کردم، من بی اجازه لذت میبرم. این شأن زنه واقعا؟ آدم یه ماشین میخره یه مقدار نوع روش چادر میکشه خط نندازن، زن رو برداشتی رها کردی، فکر میکنی شأن زن دیگه زن میشه؟ این دیگه آدم حساب میشه؟ لیبرال دموکراسی این بود که بانک ها به جای این که بیان پول آدمی که پول داره کار بلد نیست و برسونن به صنعتی که پول نداره خوابیده، خودشون شدن بنگاه اقتصادی خرخره مردم رو جویدن. کدوم بانک؟ کدوم اسلام؟ این بود لیبرال دموکراسی شما؟ این اقتصادش بود که بانک ها صاحب همه زمین ها و ساختمون ها همه چیز ما بشن، پدر این جامعه رو در بیارن؟ هیچ دولتی هم نتونسته تا دولت های رئیسی جلوشون بایست. این وضعشه، مال مردم پر از ربا حرام کنیم، اسمش بانکداری اسلامیه؟ اصلا بانک غلط میکنه کار اقتصادی میکنه؟ مگه بانک بنگاه اقتصادیه؟ چه خبره این تو بورس این بانک ها چه غلطی میکنن؟ این تفکر لیبرال همین میشه دیگه، بهتر از این نمیشه. برین گزارش بانک مرکزی همین دولت رو ببینید، خرداد ماه نوشته از اول سال تا خرداد امسال 265 هزار میلیارد بانک ها پول بدون پشتوانه دادن دست مردم، تورم رفت. خود بانک مرکزی کار میکنه؟ کی میکنه؟ اقتصاد آزاد، فرهنگ آزاد، سیاست آزاد، رسانه آزاد، فضای مجازی یله، این تفکر لیبرال. حالا ملتی که به این مدل عادت کرده فردا با امام زمان میسازه. آقا همش سانسور، همش بابا نیست، این داره بار فرهنگ ما رو درست میکنه، اقتصاد ما رو درست میگه. اصلا در اقتصاد اسلامی ما پول نداریم. از کی سقوط کرد اقتصاد جهان؟ از وقتی که پول اومد جای سمن قرار گرفت. سمن در اقتصاد اسلامی خودش ارزش مالی داره، نقره بود و طلا، همین رو تو بری بفروشیش. وقتی کاغذ اومد جاش که فقط اعتبار هیچی نیست، تو راحت بتونی آمریکا اقتصاد جهان چجوری داره نابود میکنه، هر چقدر دلش میخواد دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه میده تو بازار، کمر همه رو شکسته. کو اقتصاد اسلامی؟ کو؟ مگه در فقه نگفته سمن و مسمن هر دو ارزش مالی داشته باشه؟ این کاغذ چه ارزش مالی داره اعتباری؟ مخصوصا وقتی بی پشتوانه تولید میکنی میده دست خلق الله، همینجور تورم میره بالا، نقدینگی که زیاد شده میشه دیگه. ببینید چقدر دو اینات به قشنگه و زیارتاشی رو، اقتصاد ما رو دست گذاشته، فرهنگ ما رو، همه چیمون رو. خواستم عرض بکنم اون کاری که امت مؤسس و ممهد میکنه اینه که شما رو به یه منافعی خیالی مشتاق میکنه، اوائلش هم باجش رو خوب میده، تو مطمئن بشین مسیر درسته. یه دفعه میگه خب البته اگه امام زمان بیاد جلوی مسیر پولدار شدن رو میبنده، چون معتقد به یه چیزایی هم به اسم نمیدونم فلان مثلا همینه دیگه، دست پایین. بعد بگه مراجع اصلا سواد اقتصادی آخه دارن، امروز قماربازی در بورس رسما داره انجام میشه ولی سودای خوب به بعضیا میده، در حوزه رمز ارزها رسما قماربازی داره انجام میشه و سود خوب میده. یه نوجوان به من میگه من تو خونه نشستم پای موبایلم و اینقدر ترند کردم و اینقدر پول دارم میبرم، هیچی نیست. اینو به اون میفروشیم بعد نگم داریم گرو میکنیم به اون چه فضایی داره درست میشه. حالا تو میتونی جلوی این جوونه 14-16 ساله که یه دفعه 7 میلیارد تومان تونسته برای خودش جمع کنه با رمز ارزها بیای بگی همش حرومه ها، همه رو بده بره؟ یعنی چین چه دینیه که نمیذاره ما زندگی کنیم؟ حتما ما مثل بابامون همیشه بدبخت باشیم، مستجر باشیم، با پیکان بریم الان داره خواب ببینه با این پوله میتونه چی بخره، چه سفرهایی بره، چه ماشینی سوار شه. تازه همینم براش گفت کمه، گفت من یکی رو پیدا کردم فالوش کردم تو اینترنت 18 سالشه، هندیه، خون زندگی قبلیشو نشون داده، وحشتناک بدبخت بوده، الان 35 تا ماشین داره، بعضی 16 میلیون دلار، بعضی 70 میلیون دلار، بعضی فلان. همه اونجا میرسن. اگه وسطش اومدی دست گذاشتی گفتی این که همش حرومه، برو بابا مسخره، اصلا دینو نمیخوام، برو راحت. امام زمان چجوری بیاد وایسته جلوی این آدم؟ لعنت خدا بر معاویه. بچه های کوفه رو علاقمند میکرد به خودش، متنفر میکرد از امیرالمومنین، لذت رو براشون پخش میکرد، خوششون که اومد الکی میادن از این بچه های لذت رو من میکردن. خود مامورای معاویه میگفتن علی ابن ابی طالب گفت حرام رو باز کن بعد جلوشو بگیر، میگن کی کرد؟ این حکومت اسلامی کرد. حجاب ما رو گیر میده، لذت ما رو گیر میده. بابا اینا کجاش؟ عرضم امروز تأکید بر این بود که مراقب باشید، یک تناقضی داره در زندگی ما شکل بگیره. از این ور عجل ولی کل فرج، بلند بگو، از یه طرف سبک زندگی و فکر ما داره خلاف میره بنزیامونو، مواظب باشیم. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجهش هم میشه که آقا میاد میگه مگه میدونستیم اینه کاش نمیومد، این چه وضع حکومت داری؟ نگذارید دعای نوت بخونه، گریه کنه امام حسین. از کجا شروع کنیم؟ از خودمون شروع کنیم، از خودمون. اگه قراره یه روزی آقا بیاد خط بکشه این که حرومه، این که کارت که غلطه، این که قصبه، این که فلانه، خودت بکش دیگه، خودت بکش. اگه قراره او بیاد احیا شریعت کنه، شریعت که در اختیارت درست بیاده کن، بعد اون موقع میبینی برکات اقتصاد اسلامی چقدر بالاست، که چین رفته امروز بانکداری اسلامی رو جایگزین کرده، چین کمونیست. میگه خیلی بهتره، که خیلی. میگه وام جانبازی میدم 4%، درسته؟ بانک ها دارو میدن وام جانبازی، وام میده خونه بخری. مثلا چقدر میدی؟ مثلا تو شهرهای بزرگ 200 میلیون به جانبازی میدیم 4%. بعد جانبازی بیچاره میده خونه رو موبایلش میده، 4% 200 میلیون چقدر میشه؟ چی جالب. بعد تازه اینو 20 ساله میگیره، یعنی من ماهی مثلا 100 تومان بدم. میره بدبختی بیچاره مدارک میگن که نه اینجوری نیست، فرمول بانک فرق میکنه، این سالی 4%. سال اول یه دفعه من خودم رفتم دیدم جانبازی اومد چند سال پیش سراغ من که آقا بیا به دادم تو چیه، گفت به من گفتن 72 میلیون وام جانبازی میدیم برو مسکن بگیر، شرطش هم که یه خونه باید بگیری حداقل 140 میلیون قیمتش باشه، نصف شما بدیم. رفتم سری جور کردم، همه زندگی فروختم 72 تومن جور کردم، یه آپارتمان گرفتم 140 تومنه. رفتم طرف گفته خب 20 سال بعد قسط بدی، ماهی 436 هزار تومن اون موقع. بعد هر چی میزنم میبینم نمیشه 4%، 160 70% سود شد، که گفته نه دیگه سود بانکی اینجوری نیست، یه پلکانی رو حساب کردم دیدم 72 میلیونش 156 میلیون باید برگردون. کجا این 4%؟ مومن نه، بانک قاعده دیگه. بعد چی؟ تأخیر میشه روزانه اینقدر هزار تومان گریمه تا مراجع فتوا دادن حروم بانک های تنانه که فتوا دادن تو حکومت اسلامی، چند روزی چند تا بانک تعطیل دوباره شروع کردن گریمه تأخیر دیگه. میگیم چرا؟ میگه بابا این همه وام گرفتن نیبودم بدم، میگم لا مصب، اینی که 70 میلیون گرفته رو رهبر انقلاب نگفته، اون که 70 میلیارد بهش بدون وثیقه داره میدی رو داره میگه، گردن کلفتا دارن به یورو وام میگیرن میبرن خرج اینا میکنن بر نمیگن، تو این بدبخت رو داری میگیریش وثیقه شو. جوون نازنین داشتیم، زن و شوهر پاکیزه نهج البلاغه ما تو تهران، یه آپارتمان 75 متری داشتن طبقه 4 بدون آسانسور، کل سرمایه‌شون بود داشتن زندگی میکردن، بانک مصادره کرد رفت پیکرش آواره شد. حالا فردا این بانک ها واقعا تمکین میکنن به امام زمان که قرض الحسنه که توی شرط بکنی که حرومه، سود بگیری حرومه، تو نباید سود بگیری عزیز من، قرض الحسنه یعنی قرض الحسنه فقط اندازه خرج آب و برق این مغازه که راه انداختی و کارمندت، مزد کارتو بگیر، بچه سود میگیری رو این. بعد مردم وقتی بیچاره میشن چیکار کنن؟ مجبورن برن بگیرن، همون نزولی که بازار میگرفت حالا از بانک بگیرن، از صندوق قرض الحسنه بگیرن، دست بذارید رو نقطه هایی که درد مردمه، همش هم راه حل داره. خدا در قرآن گفته انما المؤمنون اخوه، دو تا برادر سر هم مگه باید کلا بذارن؟ حالا این گرفتار شده تو 100 تومن میدی 500 تومن برگردونه، 150 تومن برگردونه، عجب نامردیه، کجاش برادریه؟ روابط در حوزه اقتصاد اسلامی در داخل جامعه اسلامی برادرانه باید تعریف بشه. من به برادرم قرض دادم، حق ندارم اضافه بگیرم. عجب مکتبی داریم رفقا، میگه تو حق نداری قرض دادی بیشتر از اون طلب کنی، اما اون مستحب بیشتر برگردونه. میگه تو اگر نداری قرض نگیر، مکروهه، ولی اونی که داره مستحب بده. چرا اینا رو نمیاری چیزش کنی، نهادینش کنی، تئوریزش کنی؟ چرا؟ چون موقعی چقدر مگه گردن کلفتا پس چی میشه زندگیشون؟ از بانک دارن چقدر میخورن؟ تو چقدر داری سود میگیری که بعد اونور انقدر سود داری میدی بقیهش هم برای خودت نگه میداری؟ با چه قانونی؟ بگذاریم. وقتی قاطی شد این فضاها، اسلام واقعی رو که بشه همه باش دشمن میشن، همه. امام حسین علیه السلام از دور چقدر جذابه برای کوفیان، به به به، اینا فرزند پیغمبرن، پسر دختر دختر پیغمبره. یه ذره نزدیک میشه یکم میگن ای مسکه، یکم بوی خون میاد، نه نه نذارید بیاد، نه این اصلا این چه وضع این اسلامی که این داره، چه اینقدر تندروه؟ همون مردم که دعوت میکنن داوطلب میشن میرن میکشنش. امروز یه روزه برای شما میخوام بخونم، نتیجه این بانکداری است، نتیجه این اقتصاد، نتیجه این بیبندوباری تو کوچه خیابون هاست. خدا چون آخرین امامش مهدیه و سیزدهمی نداره، خدا با اون رحم کرده امامو نمیذاره بیاد، ولی ما بدتر از امام حسین تیکه پارش میکردیم. گذشته گفته هر وقت یه جمعی اومدن آدم شدن میدم دست دیگه، امام حسن، امام حسین، امام علی، امام صادق، همه رو دادیم رفت دم تیغ شما دیگه. ببینید رفقا، وقتی کسی خودش رو با فرهنگ زندگی با امام تنظیم نکنه، میخواد امامش رو با خودش تنظیم بکنه که اون بیاد کارهای من اونجا که من میخوام انجام بده، به جایی که من فدای کارهای او برنامه او بشم، او فدای کارهای من، امیال من، خواسته های من، نیازهای من بشه، این جامعه هر چی به امامش و ظهورش نزدیک تر میشه پشیمانی تو چهرش موج میزنه و جلوتر که بره حاضر اون امام رو بکشه، ولی حکومت اون شکل نگیری که ما بیچاره بشیم، مزرعه داریم بابا، کلی تو بورس رفتیم سرمایه گذاشته، کلی املاک جمع کردیم. امام حسین علیه السلام یکی از رسالتهاش در کربلا اینه که این باطن مخفی رو رو کن. به نظر شما برای این که بتونی این ذات پنهان شده کوفیان رو افشا کنه چیکار کنه؟ امیرالمومنین به بچهش تو این کتاب یاد داده، حضرت فهم فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، تو دستاندازهای روزگار باطن مخفی آدم ها فاش میشه. مثل یه ماشین تو نمایشگاه میگی واو چه برق میزنه، چه لاستیکایی، چه تو دوزی، نه نه داداش سوار شو چهار تا دستانداز رد کن، یک تلق تلق کرد معلوم شه توش خبری نیست، این از گیرباکسش که زوزه میکشه، این از جلوبندیش که پیاده است، این که کمکاش که همه خرابه، بذار چهار تا دستانداز، چهار تا دنده معکوس، معلوم میشه این ذاتش چیه، به ظاهرش نگاه، همه دارن تو کوفه نماز شب میخونن، امام حسین که از مأموریتش اینه که چنان اینا رو به ابتلا و گرفتار بکنه، ذاتشون رو بریزن بیرون، فردا نرن توجیه کنن بگن ما برای خدا حسین ابن علی رو کشتیم. چی کار به نظر شما باید میکرد که این پسترین ذات پنهان اینا رو بتون رو کنه؟ با ابوالفضل نمیشد، با علی اکبر نمیشد، با قاسم نمیشد، با حبیب نمیشد، با مسلم نمیشد، با جون غلام ابوذر نمیشد، با هیچ کدوم از شهدای کربلا نمیشد. نمیشد. چرا؟ هر کدوم اومدن جنگید. حتی عبدالله ابن حسن خودش اومد تو معرکه، وایستاد اون دشمن تشر زد، اتقتل و عمی، اونم زد. خواست نیاد. خدا یه آیت الله العظما داده به امام حسین که این آیت الله العظما یا تو مسیر کربلا به دنیا اومده یا بعضی روایت گفتن تو خود کربلا بوده، چند روزه بوده. حد اکثر گفتن 6 ماهش بوده. اگه 6 ماهش بوده باشه یعنی تو همین مسیری که امام حسین از مکه از مدینه راه افتاده به دنیا، چون حضرت از رجب راه افتاده، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، این تازه یا تو مدینه به دنیا اومده چند روزه بوده راه افتادن یا تو مسیر به دنیا اومده بوده. اینا برای چی میخواد پیرمرد 57 ساله که داره میره تو دل خطر و خودش میگه ما میریم کشته میشیم، برای چی این بچه رو میخواد؟ یه لایه از نقاب این امت پستی که صبح تا شب قرآن میخونن و این بچه فقط میتونه برداره. آخ بمیره. من نمیدونم، من طرفدار یهودی های ملعون نیستم، ولی همش فکر میکنم یهودی هم اگه بود این کارو نمیکرد. چه مسلمان یعنی اینا. حضرت آخرین ودا اومدن، ودا کردن، یا بنات رسول الله علیکن من السلام، خدا حافظ حسینم رفت، ریختن دور امام حسین علیه السلام. خب امام دیگه یکی یکی اینا رو آروم کرد، دخترها، زنها. بعضی روایات که ظاهرا معتبرترن نوشتن حضرت دیگه نشست، پا برکاب شد بره، یه دفعه وایستاد. با اینکه مادر علی اصغر تو کربلاست، میدونست چه بلایی قراره بیاد، به مادر بچه نگفت، به خواهر خودش گفت زینب جان ایتینی بالولد الرضیع حتی اوده، اون شیرخواره که پا نداره بیاد، برید بیارید من خداست. بابا چرا مادرش نره؟ نه اتفاقی داره میفته، چند دقیقه دیگه مادر نمیتونه تحمل کنه. السلام علی قلب زینب الصبور. بچه رو گوشن تو بغل امام روز اسب نشسته بود، یه نگاه مایوسانه کرد، دید یه بچه نا نداره. من یه وقتی میخواستم یه ذره بفهمم، بچه‌م 6 ماهش بود، بچه اولم، دور از چشم مادرش صبح تا ظهر عاشورا نذاشتم، نه شیر بخوره نه آب بخوره، بچه داشت میمرد، داشت میمرد. بعد به نظرتون با چی احیا شد؟ با یکی دو تا قاشق چایخوری آب. بین دو نهر آب پسر فاطمه بود و علی اصغرش. میخواید ذات اینا رو روشون بدن؟ فقط علی اصغر میتونست این کارو بکنه. اونجا نوشتن حضرت تا اومد صورت بچه رو ببوسه تیر حرمله زودتر رسید. فذبحوه من الاذن الى الاذن و من الورید الى. این نظر مایوسانه ای کرد، برگردون به عمه سادات. امام باقر میفرماد دست بر زیر خون گلوی علی اصغر اول پاشید به آسمان، فرمود والله یک قطرش به زمین برنگشت. یعنی خدا ذخیره کرد، گفت من انتقام این خونو خودم میگیرم، خودم. بعد یک قبضرم به محاسنش میمالید، خضاب میکرد، میفرمود حبن علیه انه به اینه، خدا چون داری میبینی برام آسونه تحملش. بعضی هم که نوشتن برد جلو دشمن رو دست بلند کرد، آیه رو بعد نشون دادی، آیه رو بلند کرد نشون داد، گفت یه وقت نگید من آب برای خودم میخوام، اصلا بگیرید خودتون سیرابش کن، برداریم ببرید سیراب کن. چی کردن؟ نوشتن از تو خیمه داشتن نگاه میکردن بچه ها، دیدن امام حسین علی اصغر رو زیر عبا مخفی کرد. این عبا چه کارهایی کرده؟ اربن اربای علی اکبر رو جمع کرده توش، حالا نوبت علی اصغر، قایم کرده بود این زیر. یه چند قدم به سمت خیمه بر میگستم پشتون، هی میمد خدای من چی به مادرش بگم که بچه‌م آب ندادی، لاغر سالم میآوردی، چه بلایی سر رباب اومد. چه بلایی سر رباب اومد. بس کن رباب، نیمه از شب گذشته است. میدونید دیگه، کسی که تحمل نتونست بکنه و زود رفت رباب بود. بس کن رباب، نیمه از شب گذشته است. دیگر بخواب، نیمه از شب گذشته است. کم خیره به نیز، کم خیره شو به نیزه علی را نشان بده. کم خیره شو به نیزه علی را نشان نده. این آقای میرباقری فرمودن که اینجا میاد به منبر. فرمودن وقتی کار تمام شد، گفت هر کی به تعداد سرهایی که بیاره جایزه میده. ریختن. یکی از این نانجیبای ناپاکزاده رسید، دید همه رو بردن سر رو، چه کنم؟ یکی گفت بیا نشونت بدم، یه دونه پشت خیمه است. این دید وقت نیست، نامصب نیزه شو هی میکرد تو خاک، میارد بیرون تا زد و بچه رو آورد بود. به وقت دیدن سر علی اصغر. بس کن رباب، نیمه ای از شب گذشته است. دیگر بخواب، نیمه ای از شب گذشته است. کم خیره شو به نیزه علی را نشان نده. گهواره نیست دست خودت را تکان بده. با دست های بسته مزن چنگ بر رخت، با ناخن شکسته مزن چنگ بر رخت. بس کن رباب، هر مله بیدار میشه. آه، بس کن رباب، هر مله بیدار میشود. سهمت دوباره خنده انذار میشود. ترسم که نیزه دار کمی جا به جا شود. یا صاحب زمان، ترسم که نیزه دار کمی جا به جا شود. از روی نیزه رأس عزیزت رها شد. یک شب ندیده این که بی غم نیامده، دیدی هنوز زخم گلو هم نیامده. گرچه امید چشم ترت ناامید شد، بس کن رباب، یک شب مویت سفید شد. پیراهنی که تازه خریدی نشان مده. دیدی مادرها نوزاد دارن، هی هر چی لباس نوزاد ببینن میخرن برای بچه‌شون، الان میرن مشکی میخرن برای نوزاداشون. پیراهنی که تازه خریدی نشان مده. اخ، گهواره نیست دست خودت را تکان مده. اخه، با خنده خواب رفته تماشا نمی کند. مادر نگفته است و زبان وا نمی کند. بس کن رباب، سر به سر غم گذاشتی. اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی. دیگر زیادت این غم سنگین نمی رود. آب خوش از گلوی تو پایین. بس کن ز گریه حال تو بهتر نمی شود. این گریه ها برای تو اصغر نمی شود. حسین آرام
ای مرغ که بهشتی ای طایر خجسته تو پر شکسته گشتی من نیز دل